أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شنبه 15 مهر 1402 و بحث ما در جهاد به مفهوم جهاد بود. داشتیم صحبت میکردیم و در مفهوم جهاد ما چند نکته رو عرض کردیم که اونها مقوم مفهوم جهاد میشد. یکیش اینه که جهد یا جهد یا تلاش توش درش وجود دارد، اینکه طرف مقابلی وجود دارد که طرف مقابل هم جهد انجام میده یا جهد انجام میده، متعلقش امر مقدسه. خدمت شما عرض کنم که تمام نمیشه، تا روز قیامت وجود دارد، چون بحث توسعه اسلام هست. و در نهایت هم اون چیزی که از جهاد در ادبیات فقهی رایج ما توسعه پیدا کردی که جهاد رو به معنای قتال، جنگ و با شمشیر آورده، طبیعتاً اون تمام الجهاد نیست و بخشی از جهاده. به عبارت دیگه ما دو تا نقطه ممیز داریم نسبت به تعریف معروفی که اجمالاً هست. نقطه اول، جهاد اختصاص به قتال ندارد، اهم از قتال هست و طبیعتاً روی کرده نظامیه. به جهاد روی کرده تمام نیست. نکته دوم از جهاد این است که جهاد یک مواجهه‌ای را می‌طلبد که اگر قرار به قتال تبدیل بشود، یعنی جهاد به معنی قتال، اون یک حربی را می‌طلبد که طرف مقابل بعد از مباحث فرهنگی و مباحث صحبت کردن و بعد از تهدید کردن نهایت به تهدید منجر بشه و اون تهدید به قتال منجر بشه. و الا لولا تهدید، اینکه قتال به ما و قتال برای توسعه دین باشد، برای ترویج دین باشد، اینا معلوم نیست. از دو تا تمایز اجمالا با همه تفاصیلش دو تا میتواند تفاوت داشته باشد. اینکه جهاد به معنای بذل الجهد هست در مقابل کفار، در قبال کسی که دین ندارن، برای اینکه دین توسعه پیدا کنه، این رفت به قتال نداره. اگر به قتال هم منجر میشه، مسئله قتال، قتال به جهت ترویج دین نیست، بلکه قتال به جهت اجمالا رفع مانع از اقامه دین است. رفع مانع نه به معنی که اینا رو از بین ببریم تا اینکه دین توسعه پیدا کنه، بلکه اینها میان و برای ما مانع ایجاد میکنن و عملا دشمنی ایجاد میکنن و به ملاک عداوته. پس قتال به ملاک عداوت، جهاد به معنای توسعه دین. جهاد اهم از قتال و غیر قتال. جهاد شامل جهاد مال، لسان، بدن و هر آن چیزی که میشود. قتال طبیعتاً جنگ در قبال دشمنه، دشمن به ملاک تهدیده. جهاد به ملاک دشمن نیست، جهاد به ملاک فرهنگه، جهاد به ملاک توسعه دینه. و دو تا مقوله تقریبا متفاوتن. مقوله ایست جهاد به معنای فرهنگی، سیاسی، مالی، نظامی میشود جهاد، اما قتال مقوله جنگی است، ضرورتاً دیگه اصلا ربطی به حوزه فرهنگ ندارد. جهاد یا قتال مقوله تهدید است، مقوله امنیت هست، جهاد مقوله توسعه است. دو تا مقوله متفاوتن که یک جاهایی با هم دیگه وصل میشن، اما اینکه ضرورتاً این همانی بین این دو برقرار باشد، این گونه نیست. این اجمالا خلاصه ای از اون چیزی بود که ما در تعریف جهاد عرض کردیم. آره، هر قتالی که در دین آمده جهاده، به خاطر اینکه در راستای توسعه دین، در راستای رفع مانع، امر مقدس، از بین بردن یا بازداشتن کسی که او هم میخواد ما رو بازدارد، قتال در راه خدا جهاد هست. اما هر جهادی ذاتا به معنی قتال نیست. این اجمالا اون چیزی که هست. اما تو عبارات بعضن این همانی گرفته شد. یه علتش اینه که بحث جهاد رو توی بحث نظامی آوردن. وقتی می کتاب الجهاد، این کتاب الجهاد برای کتاب القتاله، کتاب الحربه، و طبیعتا این خودش نکته بسیار مهمه در این فهم که کتاب الجهاد رو برای قتال گرفتن. یه چیزی شبیه مثلا سیرت النبی، سیره پیامبر، معمولا غزاته، یعنی غزواته. با غزوه های پیامبر معمولا سیره پیامبر رو باز تعریف میکنن. خب سیره پیامبر غزوات پیامبر نیست، اما چون عمده امور مهم انگار زندگی پیامبر توی غزوات پیامبر بوده، لذا وقتی تو بعد از پیامبر میکنه میگه خب جنگ او، بعد جنگ او، جنگ فلان. و حال اینکه اگر کسی دغدغه‌ای برای نگاشتن سیره پیامبر داشت که سیره پیامبر رو بنگارد، جنگ آخرین مرحله کار بود که با اون ملاک این پیامبر رو بخوام باز تعریف کنن. و اگر این جهاد به معنای مصطلح ما بود، که به معنای این بود، شاید عمدتاً تو حوزه فرهنگ قرار می گرفت، شاید تو حوزه مثلا امر معروف و توسعه می دادن. و این فرق می کنه که ما از کجا شروع کنیم. مثل مرحوم شیخ انصاری وقتی تو کتاب المکاسب، وقتی بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنه، اونجا میگه اون اختیاراتی به مانند اختیارات حاکم دونه او خرط القطات هست. یعنی چی اختیارات حاکم؟ اختیارات فراگیر فلان، این که اصلا جور در نمیاد. چرا؟ چون اختیارات اب و جد رو از اختیارات ولایت اب و جد رفته میخواد سراغ به حاکم بره. خب میگه نمیشه دیگه. اما همین شیخ انصاری وقتی از کتاب القضا شروع میکنه، تو کتاب القضا این بحث رو مطرح میکنه، اختیاراتی رو تعبیر به اختیارات مطلق تعبیر میکنه مرحوم شیخ انصاری. یعنی در کتاب الجهاد یه اختزایی دارد، در کتاب مکاسب به ملاک ولایت ابوجد یه اختزای دیگری دارد. اما توی فقه ما چون در کتاب الجهاد بحث کردن، دو تا اتفاق افتاده. یک، اینی که جهاد قتال شده. دو، مباحث فرهنگی جهاد هم تقریبا بحث نشده. این ممکنه سر جای خودش به یک زمانه و یک دلالت‌های مجاز بود و خوب بود، اما امروزه دیگه نمیشه بگیم خب این همان هست و همین گونه میشود. این اگه اینک رو استفاده میکنید بکنید. ببخشید من یه قدیم برگردونش تقریبا خوب شده، این حالتش یه درشتر شده. خب حالا یه مروری به برخی از تعاریفی که آیون نسبت به جهاد کردن یه تعریف موضوعی با هم بکنیم و در ادامه همین بحث به اون سمت می رود. یکی از مسائل مورد یعنی جدی و مورد ابتلای ما این است که آیا می شود این غایات جهاد، رفع کل فتنه، به اینکه توسعه دین، آیا اینها ملاک و مبرر یا موجه جهاد می شود؟ اون یک قدید تطمه تر عرض میکنیم. اما اصلش فعلا یه جهاد رو تعریفی آقایون کردن. فتد هم ما سبق ان تعریف الجهاد اللغوی، اونی که تعریف کردن جهاد لغوی به چی؟ به بذل الجهد، به بذل و استفراغ و استفراغ ما فی الوسع و طاقه من قول او فعل. این تعریف رو هم ببینم، نهایه ابن عصیر و آره ابن عصیر جلد 1300 رو. طبعا خب ابن عصیر لغویه، طبعا حرفش از این جهت با تعریف دیگران متمایزه. اما بذلون و استفراغ و مافلوت و طاقه من قولن و فعلن، این تعریف اجتهاد هم همینه. یعنی شما در اجتهاد کردن هم همین گونه تعریف میکنه دیگه، نمیگه فقط من اینجا بگی جهاد کردم. برای در جهاد هم اینطوریه. اگر نگوییم که این تعریف تعریف اجتهاد هست، تعریف جهاد نیست، به خاطر اینکه در جهاد یک مقابلی هم هست، یه فردی هم هست که او میاد جلوتو میگیره، اما در اجتهاد اینگونه نیست، یعنی وجود نداره. اگر نگیم که این تعریف تعریف اجتهاد هست، تعریف جهاد نیست، لااقلش اینه که همه تعریف جهاد این نیست، باید به گونه‌ای تعریف بشود که جهاد را هم لغتاً در بر بگیره. نه اصطلاح فلان کار ندارم بگیره. آره نیستش. این اون وچه مانع رو باید بیارید این وسط که شامل اونام به عبارتی بشه. ایسو این تعریف یشمر و مصطلح اجتهاد ایزن فیجب و تعریف ما یفارق الاجتهاد، یک چیزی دیگه باید بیاد این وسط بگی که ما بگیم خب این اجتهاده نیست، این فرد و مقابله و باب مفاعله و دشمن و یا حتی کافر و یا هر چیزی دیگه که میخواد متعلق شرار بگی دیگه اونجا قرار چون نیومده دیگه طبیعتا اون نیست. یه جای دیگه تعریف کردم به تعریف جهاد و به قتال در معرکه حرب که باز ببینیم تعریف هستش که من اینجا آوردم، مغنی ابن قدامه فتح الباری ابن حجر، اونجا میگن بذل الجهد من المسلمین فی قتال الکفار المعاندین المحاربین والمرتدین والبغات و نحوهم لإعلای کلمت الله تعالی. یعنی تعریف کرده قسمت اول رو گفته که بذل الجهد هست قبول، در قتال کفار اینم نکتهش درسته، این اون قسمت بالا رو اینجا جبران کرده، قتال باید اتفاق بیفته جبهه مقابلی داشته باشد، اما نکته ای که این وسط هست، حالا جدا از این که فقط بحث قتال هست یعنی حربه که طبعا این همانی بین تو برگزار نیست، اما اکاش بازم همون بود، اکاش باز اون رو به حرب تبدیل میکرد، اما فی قتال الکفار این نکتهش نکته مثبتیه. المعاندین یعنی منطقش منطقه درستیه که قتال در قبال دشمن معانده نه کافر به موقع کافر، الکفار المعاندین کفاری که دشمنن و الا کفاری که دشمن نیستن قتال باش نداریم، ما باش کاری نداریم، تبلیغ داریم باشون اون نداریم، اما نکته مهمش اینه میگیم فی قتال الکفار المعاندین المحاربین یعنی تو مرحله حربه، اما غیر از اونم ایشون میگه بل مرتدین، یعنی قتال کفاری که معاند محاربن یا اینکه مرتدن. حالا آیا قتال با مرتد به معنی مرتد مصطلح خودمونه که بعیده، اینا رو بهشون نمیگن، یعنی با مرتد به ماهو و مرتد که قتال نمیشه و قتله جان؟ آره عرض میکنم ممکن به معنای این که بگیم مرتد شدن مجموعی و این مرتد اومدن قیام کردن، خب فرقی با اون کفاره نداره، یعنی کفار محارب معاند که بخوان قیام بکنن شامل همین هم میشه، نیاز به گفتن به مرتد نداره. خب باید بقیهش قدر متفاوت تره، وقتی بغات که میگه دیگه اصلا بغات ربطی کفار نداره، مسلمونن اونا، البته تعبیر حضرت امیر در کفر شامل اینا میشه، بغات میشه، حضرت امیر میگه اون وقاتلهم ائمه الکفر انهم لا ایمان لها، تعبیر بود که پارسال هم مرور کردیم که اصلا گویی حضرت امیر فرمود که این شأن نزولش مال معاویه است، تا حالا شأن نزول براش نیامده، این شأن نزولش هست، لذا حضرت به اونها هم ائمه الکفر اطلاق کرده. حالا اینا به معنای واقعی کافرن، اینا کار مسلمانن که نمانه، به قول شهادتین رو هم انگار گفتن و انگار نماز هم میخوانند، اما در این حال میخوام بگم اون چیزی که اینجا میگه بذل الجهد من المسلمین فی قتال الکفار المعاندین المحاربین والمرتدین، نکته هم اینجاست که میگه مرتدین اگه به ملاک کفر بود که کفر بود، یه وقتی به ملاک کفر نیست، در ملاک کفر غرض اسلام آوردن اونهاست، اما در مرتدین یه غرضش اسلام آوردن نیست، در مرتد باید کشت، اصلا مرتد فارغ از این که قتال بکند یا نکند، معاند باشد یا نباشد، مرتد که باید کشت. اینکه اینجا آورده مرتدین را هم باید قتال کرد، حالا قتال اگه به معنای این باشد که اینا مجموعی از اینها با هم دیگه، شاید مرتدین اون چیزیست که تو صدر اسلام آوردن، اون اصحاب و ردهی که وجود دارن، اصحاب و ردهی که از یعنی مجموعی از مسلمون هایی که بعدن پشیمان شدن زیر مجموعی اون مسیلمه و سجاح قرار گرفتن اومدن با اسلام مقابله کنن، شاید مراد اون مرتدین به معنای کسایی نیستش که به ملاک ارتداد باید کشته بشن. در ملاک ارتداد ما قبلی و قبلا با هم صحبت کردیم، شاید اینجا به تناسب شاید بد نباشه این نکته رو بکنم. در ارتداد که حالا بحث حقوق بشر و آزادی و این حرفا که مثلا مطرح میشه و فلان، که بحثون اینه که چرا شما یک فرد رو به خاطر اینکه از نظرش برگشت شما اعدامش میکنید؟ مرتد کسی که قبلا مثلا فرض کن فکر میکرد اسلام خوب است، الان به این باور رسید که اسلام خوب نیست. خب آیا لازمش اینه که شما باید این آدم رو مالش مبا، جانش مبا، زنش طلاق و با همه این بند و بیل و اینکه نشد آزادی، اصلا آزادی رو ما نمیخوایم، ولش کن. این آدم اگه مسلمان هم بموند که مسلمان سوریه با نفاق با ظاهره که به چه دردی هم تازه میخوره. که دو نکته زمان خودش عرض کردیم، که نکته اولش اینه که حکم ارتداد، یعنی اون حکم قصد بر ارتداد، حکمش حکم اخافه است، حکم اینجور نیست که هر کسی متصف باشد باید اونا رو اعدام کرد و کشت. آره، بقیه هم نرن، خودش هم یه قدری حواس رو جمع بکنه. مثالش هم نه فقط این، حتی حکم حدودی مثل مسائل جنسی، اینا هم اینطوریه، اینا منتظر اخافه‌ایه. چرا اخافه است؟ به خاطر اینکه انسان‌ها عادتاً فشار بهشون میاد، یا کسی که شهوتش زیاده یا دلوشش نبوده تو مسافرته یا به هر علت دیگه، معمولا دست به این غلطکاری میزنه که اگر قرار باشد هر کسی مرتکب این جرم شد اونا رو محکوم به حکم مثلا این حدود جنسی کنن، باید تقریبا نمیدونم عمر چقدر بگم، بگم 60%، بگم 80%، بگم 90%، بالاخره یه وقتی یه کسی تو عمرش نه ما تو جوامعی که قوم هستیم قدیل خیال همون فکرم هم مثلا خوب هست، نه تو جهان که بریم مثلا این حرف آمار بالاتر از این حرف هست. آره دیگه، بالاخره خب اصلا افتادی. حالا میخوام بگم اگه قرار بشه شما توی جامعه ای هر کسی رو به ملاک این که انجام داده و به صرف العمل باشد، گر حکم شود که محف گیرن، باید که بیشتر آن که هست گیرن، آره دیگه، آن که هست گیرن. خب این که اصلا حرمت انسان ها میره، آبروی انسان ها میره، اصلا حرمت و آبرو ولش کن، همینقدر که عادی انگاری بشه دیگه اصلا هیچ فایده نداره. شما یک توزیع سیاست معمولا اینجوریه دیگه، شما مثلا دو نفر میان فرض کنید که یه جایی آشوب میکنن، دو نفر رو میگیره پدر و بچه‌ش در میاره، وقتی دو نفر تبدیل میشن مثلا فرض کن به 100,000 نفر، دیگه هیچ کس کار نداره، چون حیثیتش فراگیر میشه. حیثیت فراگیر مثلا فرض کن تو ایام اختشاشات مثلا فرض کن ملتی رو که همشون طبق روال خطا نکردن، جرم کردن، اومدن جای شکستن، اومدن نمیدونم اهانتی کردن، همشون رو بعد ول کردن رفتن، فقط کسایی که آدم کشتن رو فقط. چون وقتی قرار بشه که بگیم یه دفعه مثلا نصف جمعیت مجرمن، میگه پس قانون رو تبعیض کن. اگر طبق قانون شما نصف جمعیت نه 20% جمعیت مجرم باشن، قانون تبعیض کن. قانون نیستش دیگه، قانون و لزام در حدود هم چه کار میکنن؟ میگن اگر 4 نفر همزمان کلمیل فلمه کلن دیدن و همزمان شهادت دادن، اصلا اتفاق نمیفته. چنین چیزی وسط میدون هم باشه کسی اینجوری نمیبینه که بخواه شهادت بده. حالا خودش که بخواه در خودش شهادت نمیده، اما میخوام بگم تازه اگر هم دیدن 3 نفرش عادت میدن، نفر 4 نیومده، میگه بزنیدش تا نفر بعدی نیومد، حالا فدان انشالله بزنید. خب بگو نمیخوام اجرا کنم دیگه، هرچی بگو نمیخوام اجرا کنم، از قضا شارع نمیخواد اجرا کنه، بنا نیست، حکمو داده. اما حکم یه جوریه که حکم به ملاک اقامه بر بعضی از افراد بین الغی، اقامه بشود، بقیه دیگه بیخیال میشن، بقیه دیگه دست از پا خطا نمی کنن. یعنی ببینن تو فیلم یه بحثیه که آیا اصلا با دور، این بحث رو توی بحث علم قاضی مطرح کردن که آیا علم قاضی باید بر اساس علمش باشد یا بر اساس یک لازم میگن عکس اگر باشد آیا او بازم باید به علمش واصل بشه نشه، اون بحث دیگه ایه که اصلا میشود جای چهار نفر رو میگیرد یا نمیگیرد. غرض اشاره این که اتفاقی نیفته، غرض اشاره این که این حد اقامه نشه. و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که ممکنه توی جامعه ای ابتلای 20%، 30%، چه میدونم 40%، نه فراگیر رو موردی، اما فضای جامعه قبحش باقی میماند، کسی دست بهش نمیزنه، کسی سراغ اینا نمیره. اخافه هست دیگه، همین میخوام. اخافه نه به معنی که یه نفر رو بترسونم، اخافه جمعی منظوره. در بحث ارتداد هم تقریبا همینه، تو سرقت هم همینه. سرقت هم یه جوری حکم دادن که با حدود 10-11 تا شرط که اونم بازم عملا نمیشه. نکته مهمتر اینه که در بحث چه حدود، یعنی کلا حدود مقوله حکومتیه، حدود هر کی هست که دید نمیتونه اقامه حد بکنه که بیا من دیدم انجام بدم، نه باید حاکم حکم کنه، حاکم باید مصلحت بدونه یا این حکم تطبیق کنه. لذا از تامین اومد بهش گفت آقا من این کار کردم، گفت اشاره نکردی، گفت آقا فلان کردم، گفت لعلکه قبلت، آقا این کار کردم لعلکه لامست، آقا بلکن برو نمیخوام بذارم چیکار داری، چهار بار اقرار کردی ازت میخوام چیکار کنم دیگه، خودت میخوای ولی من که دارم بهت میگم باشو برو. کار حاکمه. در ارتداد، در صدر اسلام ارتداد بسیار محقق شد، افراد زیادی اومدن توی مدینه و بعد برگشتند و عملا مرتد شدن، رفتن مکه مرتد شدن، بعد حرفای خلاف زدن، کارهای خلاف کردن. اما از پیامبر تقریبا جز به 4 نفر حکم ارتداد نداد. این 4 نفر رو هم فکر کنم 2 نفر اگه اشتباه نکنم اقامه شد، یکی دیگه شو بکنم خلیفه دوم وساطت کرد، خلیفه سوم، خلیفه دوم دارن گفتش نمیدونم الاسو بلاسو فلان کرد نکرد که بعدن بازم مشکلاتی ازش حاصل شد، یه نفر دیگه. اما در طول تاریخ به ملاک ارتداد معلوم نیست کسی رو اقامه حد کرده باشن. و شاید امروزم اگه بخوام مثل هر جامعه دیگه، حالا الان که قدی باز علیه السلام ترن، تو هر جامعه دیگه رو قرار بود بحث ارتداد رو حکم برش جاری کنند، شاید خیلی باید حکم جاری میکردن، بالای 1000، 10000، 100000 چه بسا. و حالا این که اتفاقه نمیفته، که اگر بیفته دیگه اون خود قانون بازدارن دیگه نداره، خود قانون دیگه میگن خب مثلا چیزی که سر پوشش و حجاب دارن میگن و یعنی خب وقتی اینقدر هست پس قانون رو عوض کنید. حالا که صورت مسئلهش فرق میکنه و حجاب هم یه قدی زیاده گویی و این هاست، حالا به واردش نمیشم. در بحث مرتدین عمدش این بود که قتال کفار، معاندین و مرتدین، بحث مرتد به معنی مرتد فردی نیست، کسایی که مرتد شده باشن قطعا اون نیست، که اگر باشد قتله، که اگر هم باشد همه این قتل بازم شامل همه اونا نمیشه. مرتدین در وقتی است که اینها میان و این نکته هم تو جان آره، در بحث مرتد فرق است بین کسی که عقیدش برگشت و کسی که دارد این وسط جامعه رو به این سمت برمیگردونه، این فرق میکنه. مرتد کسیه که میاد جامعه میگه آقا من اومدم، یعنی بازی میکنه با دین، آقا اول میگه خوبه خوبه، بعد میگه آقا کی گفت خوبه، این علت بلت و فلانه، میخواد ذهن مردم رو خراب کنه. شاره برای این که این ذهنیت مردم و امنیت روانی مردم حفظ کنه این کار انجام میده، و الا همه افراد این کار نمیکنه. لذا تو طول این مدت معدود موارد مثل سلمان رشدی، که سلمان رشدی اعتقادش برنگشت، اهانتی کرد اون کتابش، کتابینش رو اهانتی کرد. یا مثلا همین کسی که قرآن رو آتیش زد، آقا تعبیرش اینطوری بود که جدا از این کسی که خودش محکوم به اعدامه، اما مهم اون پشت صحنه ای هستن که اینا اومدن بازیش دادن فختن وسط، یعنی جز معدود موارد رو و الا اصل بر اون نیست. خب پس این تعریف کفار، کفار به ملاک عناد و حرب، مرتدم بازم به همین اعتبار، به ملاک مرتد شخصی نیست. اما نکته مهمترش اینه که بغات و نحوهم هم هست. بغات کسیه که توی جامعه اسلامیه، ضرورتا کافر نیست، مسلمونه، بغض نسبت به حاکم جائر میکند، طبیعتا با او هم باید جهاد کرد. حالا این جهاد به معنای دفاع، به معنای جهاد ابتداییه، چون فرضش اعلای کلمت اللهه. طبیعتا بازم باید وسط فرق بگذاریم بین این که اینها جهاد که گفتی مراد جهاد ابتدایی است یا اصل جهاد هست، جهاد به معنای قتال هست یا جهاد به معنای توسعه دین در معنای اعم از جایی که تهدید باشد یا نباشد. فالمراد من الجهاد ما یعم و سرال عسکری، جهاد اعم از جنگ نظامی است و دعوت الی قیام الاسلام، چه جنگ چه دعوت به ارزش‌های اسلامی، و بذل الجهد فی ما یؤدی الی اعلای کلمت الاسلام و اقامت شعار دین و ایمان. فالجهاد الابتدایی لا یساوق الحرب العسکری تجاه الکفار، ذاتا به معنای جنگ نظامی علیه کفار نیست، بل یعم الدعوه و تبلیغ الی قیام الاسلامیه. فمشتهر فی تعریف الجهاد فی بعض الکتب مثل مسالک، ریاض، جواهر و غیرها که اینجوری گفتن، تقریبا این عبارت مال همشون آوردن، بذل الوسع به نفس و المال فی محاربت المشرکین اول باقین علی الوجه المخصوص، که حالا مثلا اگه اونا شروع کردن، اگه نمیدونم فلان، هرچی جنگ جنگی هست، این بحث رو تو جهاد هم مطرح کردن، این تعریف لهو به اظهر مصادیقه فی المد الواسع من الفترات الاسلامی هست. توی ادوار مختلف جنگ جا اسلام عمدتا اینها بود که اظهر مصادیق جهاد با کفار بود، لذایش گفتن جهاد به معنی نیست که نباشد. شاید جان بذل الوسع به نفس و المال فی محاربت المشرکین اول باقین علی الوجه المخصوص. جان نمیگیریم، اما در محاربه مشرکین، محاربه با فرق میکنه دیگه، محاربه در مقام حرب دیگه، چون در مقام حرب هست، لذا بعضی بغات هم این وسط آورده دیگه، یعنی کفار رو داره بغات آورده تو وضعی جنگ هم آورده. محاربین آره ممکنه لازم میگم به هر منجر میشه دیگه، تو فضای حرب، یعنی میخوام بگی جنگ، یعنی به معنی جنگ اقتصادی با جنگ نظامی فرق میکنه. این الان جنگ، این که الان میگیم جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، جنگ نرم و حالاست، زمان و گذشته جنگ اقتصادی نداریم ما، جنگ اقتصادی آره میشه ازش بر بیاد، یعنی هم محاربین به معنی محاربه که امروزه داریم استفاده میکنیم، بلکه باقین را، باقین هم همین طوریه که بقیه هست. خدمت شما عرض کنم که میشه قابلت، میشه اینو تطبیقش کرد، یعنی امکان تطبیق بر خدمت شما عرض کنم که جهاد به معنای غیر سرال عسکری به تعبیری هست. اما اینها وقتی اینو تعریف کردن تو بحث کتاب الجهاد تعریفش کردن، کتاب الجهاد هم به معنای کتاب القتال گرفتن، کتاب الحرب گرفتن، یعنی یا هنوز فهم نشده این جنگ ها به ملاک های مختلفه که می شود جنگ فرهنگی داشت، می شود جنگ داشت، یعنی نه به معنای اینکه حالا یه مواجهه‌ای دارند، نه جنگ رو، چه اون فهم نمیشه، هنوز نیست. باقی هم درست از قضا، چون جهاد به معنای قتال ابتدایی نیست، بلکه باقی رو هم شامل میشه، اونم جهاده، چون بحث در قبال کفر ضرورتا نیست، ممکنه کافر بیاد جلوی توسعه اسلام رو بگیره. ممکنه کسی که میخواد جلوشو بگیره ممکنه عربستان باشد. یعنی عربستان هم اگه ما باش میزنگیم جهاده، به خاطر اینکه او داره جلوی توسعه اسلام رو میگیره، داره با مثلا قدرت‌های جهانی پیوند برقرار میکنه. این تعریف میتواند باشد، اما به شرط اینکه این رو بشه به اون منطقی گفتم این رو بارد. قبل از کدام این تعریف اون رو به اظهر مصادیقه، این عمده مصداقاش اینه، اما اینکه ذراتن این باشد نیست. فمن عرفه به ان المقصود بالجهاد هو القيام في وجه العدو بالسلاح والقتال معه كما ان المراد بالابتدائي من ما كان قبال الدفاعي. این تعریف کردن همین این تعریفه، ان المراد بالابتدائي من ما كان قبال الدفاعي فالابتدائي ما يكون دائل دعوه الكفار الى الاسلام من دون ان يكون منهم هجمه ولا خوف هجمه على بلاد الاسلام ولا على المسلمين. جنگ میکنن بدون اینکه خوف باشد، با سلاح هم هست با سلاح هم خوام برن، این بهش میگن جهاد ابتدایی. بل البادی بالقتال هو الاسلام والمسلمون لغایت دعوت الى الدين الحنيف. یک قضی من همچنان نمیدونم تای ذهنه چیه، چه عادت کردن، شاید از قدیم این تعریف بوده، یعنی این استغراب را که چگونه میشود شما قتال ابتدایی با سیف انجام بدی برای تبلیغ دین، من هم نمیدونم یعنی چی، یعنی فهمش نمی کنم. رفع مالی که میشود هر میشه در بحث اینجوری میگه بدون خوفن، میگه نه حجمه ایست نه خوف حجمه ایست، حتی خوف حجمه هم باشه کفایت میکنه، اونجا درسته برای اعلای کلمت الله. اصلا فرض کن خود شهرونداش هم نمیخوان، آقای دولت فرانسه نمیخواد، شهرونداش هم شما بری به اونجا بگی آقا اسلام اینه، حجاب اینه، پوشش اینه، دین اینه، میگن برو برو کش کده بسام. مثلا حالا شما میری مثلا با حاکما میجنگی که ما این حرفان به اونجا برسونیم، حالا همین اصلا میخوام بگم یعنی چیکار میکنه. شما الان آمریکا میری باش مقابله میکنی، میگی چرا نمیذاری حرفا بهش برسه و میکشیش، باش جنگ برگزار میکنی. نه همینو میگه، لذا من به تعریف کار دارم دیگه. میگه تعریف اینه، دوباره تعریف مرور کنم. ان المقصود بالجهاد هو القيام في وجه العدو، این خوبه که عدو میاره، به سلاح و القتال معه کما ان المراد بالابتدائي من ما كان قبال الدفاعي فالابتدائي ما يكون داعي الي، يعني داعي به حمله به دعوه الكفار الى الاسلام من دون ان يكون منهم هجمه ولا خوف هجمه على بلاد الاسلام ولا على المسلمين بل البادي بالقتال هو الاسلام والمسلمين لغايه دعوه الى الدين الحنيف. که چگونه قیام به سلاح اون چیزی که در دوره عملی ها اتفاق افتاد و بعدها در دوره عباسی ها، اینها رفتن تبلیغ کردن، نپسندیدن رفتن و جنگ کردن و کشتن، یا اینکه نه رفتن و کشتن وسط دعوا هم کشور گشایی کردن. اون چیزی که مصطلحه و معروفه اینه که بالاخره جهاد ابتدایی همینه، جهاد ابتدایی، قتال ابتدایی قبال کفار و مشرکینه. به عبارت دیگه شاید اینکه بعضی از موارد میگن عدو، بعضی وقتا میگن کفار و مشرک، شاید در زمان خودش حتما شرک و کفر اداوت با اسلام بود، یه زمان اینجوری بود و بعدها مثلا فرض کن یک مثلا میگم کشور ارمنستانی شد که این کشور ارمنستان با اینکه مسلمان نیست اما از آذربایجان بیشتر بر ما دردسر داره. یعنی تفکیک بین کفر و عداوت. امروز که برعکس دیگه، امروز اصلا کلا سیستم برگشته، یعنی اونی که با ما عداوت دارد کسیه که کافره، یعنی کافر اهل کتابه اسمن لاقلش دیگه، یعنی اونایی که اصلا یا مسیحیان یا اونی که فعلا با ما کار نداره و با ما داره همراهی میکنه بیشتر کسی که اصلا خدا رو قبول نداره. خب حالا در زمان خودش آیا این همانی بوده است و بر همون اساس حکم کردند؟ قاعدتا اینطور بود، چه قاعدتا چه توی ایران چه توی روم اینطوری بود. ایور روم بود، این طرف ایران بود، همشون اهل کتاب بودند. آیا غیر از اینها کسای دیگه‌ای که مثلا بودن آیا شامل اونا میشه یا نمیشه؟ حالا یه قدش بعد که می‌خواستیم بعدا بحث می‌کنیم. آره همینطوره. اجماع مسئله مهمه، یعنی مثل مرحوم آقای خویی عدله رو کلا نقد میکنه، عدله رو تقریبا باشه، اما میگه من چیکار کنم که اجماع داره میبسد. این اجماع نقطه مهمیه.
نمیخوام بگم که ما چون اجماع قبول کنیم، من ریشاوی مسئله رو یک شما مواجه با جماعتی از فقهای تاریخ نمیم فقه فقه برداشت فقه هاست این مسئله. فقه ها که همه شون رو میگن آقایون جهاد ابتدایی، یعنی که شما همون فربدای هدف و قرص اینجا مقابل با صد در سبیل الله نیست. بعضی جواب دوست عزیزم بعضی از فقه ها اینو تصریح کردن که اگر صد بکنن شما میری صد در سبیل الله میکنن، ولی بسیاری از فقها اصلا اینو مطرح نمیکنن. آره. میگن شما مواجهی با یک کشور که وظیفت اینه که بری بجنگی، بله این هستش که قبلش تبلیغ رو میکنی، حتی کار نداری. برخی از فقها میگن همین که اونا میدونن شمایی هستی کافیه، نیاز به تبلیغ هم نداره، حرف اسلام بهشون رسته و یه اسلامی هستی اصلا لازم کنی تبلیغ بکنی، قبول نکرد بود. ببین شما مواجه با همچین چیزی هستی، بعد هیچ تصریحی هم نمیشه اصلا برای چی. هدف اینه که اسلام بری گسترش بدی. این که بگیم آقا جون این یه مسئله این همانه بود، یعنی بگیم همیشه اینا مواجه بودن با یه سری کفار فتنه‌گر، خب این درست نیستش. همیشه که اینطوری نبوده. یک دو، کسی فقه رو می‌نویسه باید حواسش به این مطلب باشه که این کتاب میمونه، همیشه شرایط به این شکل نمونه که فتوای من به این شکل بمونه، فلذا باید توضیح میده. ببین پای خون وسطه. این سواله برای چی فقها طی این دوره طولانی اینقدر راحت از کنار جهاد رد میشدن در حالی که حکم به قتل میدادن و به قول یکی از اساتید بزرگشون، یکی از علمای معاصر رو که اون موقع زنده بود فکر میکنم ایشون، این استاد بزرگ میفرمود که آقای فلانی اگر همین الان یک کافر کنار دست شما باشه شما خودی رو میکشید که اون فتوا رو میدید که اون مثلا کافر باید کشته بشه؟ آخه چیه داستانه؟
یعنی یکی از مشکلات یکی از مشکلات اینه که مقوله، حالا نمیخوام این سوال خیلی جدیه، بخواد این در طول تاریخ این بود، یه علتش اینه که درک واضحی از جنگ نداره. من این وقتی جواهر مرور میکردم مثلا به ملاک‌های مختلف میگفتم مثلا اگه جنگ اینطور اینطور، اصلا توی جنگ اتفاقی نه اینجوری نمیشه. جنگ ملاک جنگ اینه، جنگ اگه جنگ باشه معناش میشه این، نه فقط حکومت نداشتن حتی درگیر مقوله، یعنی تصویر واضحی از بحث جهاد و جنگ و مقابله و مبارزه نداشتن. عمدتا با یک نه آقایون با یک نصوصی مواجه بودن و این نصوص را داشتن بیشتر براش مواجهه میکردن، نه با جنگ و جهاد. ما یه نکته رو با در نظر بگیریم، این نکته هم که میگم نکته مهمه، این پاسخ به سوال شما یه قدری هست و دل منو یه قدری قرص میکنه که حرف میزنم. ببین ما در زمانهای گذشته منطق عالم یه منطق دیگری بود. مثلا شما بر اساس منطق عالم تو ادبیات ماست که شما اغاره نباید بکنید، شبیخون نباید بزنید، شب ملت خوابیدن آقا بذار فردا تو پاشن جنگ بکن. ما تمام 8 سالمون تمام جنگمون نقاره بود، نصف شب بود. خب حالا چگونه میشه ما با یک نسلی مواجهیم که اون نسل به من میگوید شما نباید اقاره کنی، نباید نصف شب بری، نباید اینا. از یه طرف ما کلا داریم این کار انجام میدیم. این مسئلهش نمیشه گفت اون منطقی غلطه، صورت مسئله تغییر کرده. به عبارت دیگه در زمان گذشته چرا اقاره ممنوع بود؟ چون برد سلاح به اندازه برد شمشیر و نیزه و نهایت تیر کمان بود. اینا که شب که میشد سلاحشون از کار میافتاد، شب میرفتن استراحت میکردن، طرف مقابل منطقش این بود آقا اون طرف استراحت، تو هم استراحت کن، نرو چون داره استراحت میکنه نامردی کنی. اما منطق جنگ وقتی از شمشیر و نیزه و تیر کمان رفت سراغ تیر و توپ و تانک و نمیدونم موشک، دیگه اصلا صورت مسئله اقاره از بین میره. یعنی او همواره آماده است، تو هم همواره آماده ای. نمیشه اون مسئله رو به این زمان تسری داد، بگیم خب حالا اقاره الان چون ممنوع بود پس الان ممنوعه. حالا چهار ماه حرام رو اشعار حرام یک موضوعیتی دارد که البته اونم تخصیص خورده به اعتباری که اگه اونا از بنش بردن، اگه اونا حرمتشون نگه نداشتن. اما اینکه صورت مسئله چهار ماه حرام باید بره کنار، این یک قدری سخته. ولو اینکه ما قبلا صحبت رو کردیم که وقتی میگیم چهار ماه حرام، مسئله توشه به جزیره عربستانه، مسئلهش رجب و ذیحجه و ذیقعده و محرمه که مردم یه ماه قبل میرفتن برای حج، یه ماه بعدم از حج برمیگشتن. میگم سخته دیگه، اردم همینه، میگم سخته. ما ازش ولو اینکه صدور قضیه اونجا بود، ولو اینکه شأن نزول اشعار حرم اونجا بود، اما قرآن گفته. ما که نمیتونیم بگیم قرآن زمان خودش گفته، بذارن اشعار حرم زمان خودش اومدن گذاشتن که شما تو این ماه ها جنگ رو نکنه، لااقل شروع به جنگ نکنید. اگه دشمن حمله کرد اشکال نداره، ما تو زمان جنگ هم همین کارو میکردیم دیگه. دشمن حمله کرد ما شروع کننده جنگ تو ماه نبودیم که. اما اینکه اشعار حرم رو برداریم بگیم که فقط اونجا بوده، یا صورت مسئلهش این جوریه که چیزی که عرب ها بزرگ می داشتن، چیزی که شأن نزولش تقریبا حج و عبادات توی مکه است، حالا شأن نزول نداره بگیم نه. این قرآن رو نمیشیم وسط بگیم چون قرآن گفته. قرآن فرازمانی فرامکانیه. اما در مثل بسیار موارد صورت مسئله جنگ عوض شده. در صورت مسئله جنگ من اینقدی مثلا جلوتر میخوام بگم، یعنی اصل ماهیت جنگ تغییر کرده، همچنان که ماهیت حکومت تغییر کرده. زمان گذشته ما با ولی فقیه کار داشتیم که ولی فقیه همه کاره بود، مثل امام معصوم. اصلا سنخش اینجوری بود، تمام جهان اینگونه بود که از بالا یه نفر حکم میکرد بقیه اطاعت میکردن. اصلا گردن صورت مسئله نداریم ما، دموکراسی امروزی و که مردم رأی بدن و که این چیزا نداریم. ما باید بتونیم بازخوانی کنیم ولایت فقیه و نظام امامت و ولایت رو در ظرفی که این ظرف دموکراسی وجود داره. نه نه، هر کدوم بازخوانی باید بکنیم.
این بازخوانی به معنی کلا کنار زدن نصوص. ما بیایم با همون نصی که اون فتوا داده و مال معنی استولوژی که جواد صدای به قصد دعوت، ما باید با همون نص جوابشو بدیم. اینکه بگیم زمانه عوض شده،
نه نص که همون نصه. لذا من همین رو عرض کردم، ما در بحث ولایت فقیه داریم به عدله ولایت فقیه استناد میکنیم. اما عدله ولایت فقیه در جمهوری اسلامی عدله همون عدله است، اما خروجیش میشه بعد نظام ولایت فقیه ما امروزه داریم، ذیل قانون اساسی و ذیل نهاد ریاست جمهوری و ذیل نظام پارلمانی. و اون عدله، بازخوانی عدله به ما این صورت مسئله رو جواب میده. اگر قرار بود فقط ما بیایم شأن نزول اون زمان رو لحاظ کنیم و همون ساختار ولی فقیه از بالا به پایین رو که دیگه هیچ چیز وسط نباشد، اگه اونو لحاظ کنیم، نظام جمهوری اسلامی با همه بند و بیلی که برای ولایت فقیه گفتیم بذاریم کنار. این کاری که نمی کنیم، استدلال به همون ادله است. نوع نظام، نظام بالا به پایین و مشروعیت همون مشروعیته. اما اینکه آیا ضرورتاً امروز ساختار ما، ساختار مثلا فرض کنه که تفکیک قوایی که رئیس جمهور داریم، پارلمان داریم، قوه قضاییه داریم که از بالا به پایینه، که از پایین به بالاه، که شورای که خبرگانه، آیا اون ادله ناظر به اینم میتواند باشد؟ من میگم ما میتوانیم ادله را، همون ادله را که آقایون بازخوانی کرد، آقایون برش استدلال کردن، بر اساس آن چیزی که زمان خودش همیشه همینطوری بود، همیشه از بالا به پایین بود و یک ولی، یک سلطان، یک حاکم تو همه جوامع حکم میکردن، بقیه بودن کسایی که منصوب مستقیم او هستند. اینکه از پایین مردم رأی بدن یه رئیس جمهوری بیاد و رهبری تنفیذ کند و اینکه شورای نگهبانی باشد و اینکه نمیدونم مجلسی مردم رأی بدن و بیاد، چنین چیزی نداشتیم که. آیا اینها زیر نظام ولایت فقیه جا میگیرد؟ میگیم بله. ادله ما تغییر کرده؟ نه. ما اومدیم ناظر به مسائل امروزمون، واقعیت‌های امروزمون برای حل مشکلات جامعهمون، همون نصوص رو بازخوانی کردیم، به همون نصوص هم استدلال میکنیم. ما از نص بر نمیگردیم. این که در طول تاریخ اجماع بر این بود که یک فقیه این فقط از بالا به پایین هر چه که گفت همین، مثل امام، درسته، همه گفتن. اما آیا غیر از این تصویری هم داشت؟ نه، اصلا تصویری غیر از این نداشت. اما اگر تصویری ایجاد شد و این تصویر امروزه تصویر غالبه، میتونیم به نص مجدد مراجعه کنیم و اونو مسئلمون حل کنیم و بازخوانی کنیم؟ میگیم بله. امروز جهاد ابتدایی، جهاد فراگیر جهانی هست؟ بله. ابتدایی هم هست؟ بله. به معنی قتاله؟ نه. پس ما داریم به همون عدل استناد میکنیم، ولی داریم زور میزنیم بریم سراغ روایات، آیات، میگیم آقای آیه، آقای روایت، آیا به ما شما ممکنه در ظرف امروز فهم دیگه‌ای هم بدی که این فهم منافی با تو نباشد، امکان تحقق حداکثری هم داشته باشد، هم برای من حجت باشد چون فهم توه، هم برای من کارآمدی در توسعه دین داشته باشد؟ میگم بله. لذاست داریم این انجام میدیم این، ولی اگه بود میگفتیم اجماع گفتن تموم شد رفت، حرف جدیدی نداریم ما که. اجماع گفتن آقایون همین گفتن تموم شد رفت. به این ملاکی گفتم اجماع رو ممکنه ما یه قدری درش خدشه کنیم، به این ملاکی که عرض کردم. آره، اصلا صورت مسئله عوض شده. البته یه نکته دیگه هم در بحث اجماع هست، و اون که اجماع رو به چه ملاکی بگیریم. اجماع رو به ملاک لطف بگیریم، اجماع رو به ملاک کاشفیت بگیریم، اجماع این هر کدوم از اینا باید یکقدر میتونه تأثیر گذار باشه. خیلی مزنیم برای بعد دیگه شد. صلی اللہ علیه وسلم محمد الله محمد الله. خب دفاع هم ذیل جهاد قرار میگیره. ما جهاد دفاع اگه اینجوری آقایون گفتن، خود آقایون باید الان یه تعریف که بعدن الان عرض میکنم، خود اونا هم تعریف کردن، گفتن ما جهاد یا ابتدایی است یا دفاعی. ابتدایی در قبال کفار و مشرکین هست، دفاعیش در قبال مثلا بغات و در قبال فلانه. ممکنه به اون اطلاق جهاد بکنیم، ولی جهاد دفاعی بگیم ممکنه بگیم، اما به معنای حرب مقاتله یکی هر دوش. چون آقایون گفتن این رو تقسیم که کردن، گفتن به بلاک ابتدایی، دفاع، بغات، چه دشمن به معنای دشمن بیرونی چه دشمن داخلی، یعنی چه در نظم نظامی چه انتظامی، در انتظامی هم در داخل کشور چه نظامی و بیرون کشور. اینو عمدتاً اطلاق کردن، گفتن جهاده، یعنی بذل جهد هست، توسعه اسلام هست، حفظ دین هست، دشمن این وسط وجود دارد، اما در قبال هجوم یا تهدید به هجومه. غلبه همینه. آره، وقتی میگه این غلبه است، حقیقت نیست. غلبه تبدیل به حقیقت شد وقتی میگفتن اینجوری میفهمیدن. اما آیا ضرورتا این گونه است؟ ضرورتا این گونه نیست. رضا حضرت امیر بحث جهاد مطرح میکنه، مفصل مطرح میکنه، مرادش بغات داخلی هم. جهاد ضرورتا اون نیست. اما زمان خودش تقریبا زمان صدور نص، تقریبا وقتی میگن جهاد منظورش اینه. چون غلبه با اینه. وقتی غلبه هست، مثلا امروز مثلا میگیم مثلا فرض کنید امام این گونه گفت. اصلا ما میگیم منظور امام خمینی چون نزدیک خودمون غلبش اینطوریه، در امام معصوم میگیم امام معصوم که چی؟
خیلی از حالا اون کاری که بنی امیه و بنی عباس، یعنی که جامعه شیعی
هیچگاه
چون گفتن فقط باید به دست امام معصوم
باشه. حالا در امام معصوم یه بحثی ما تو عدلش بحث میکنیم، آیا واقعا مراد امام معصومه یا نه امام برحقه، امام جائر نباید باشه؟ عدلش مرور میکنیم، نکته مهمیه که اگر بحث جهاد هست مراد اونی که میگفتن نه به خاطر این دی مجموع حاکم جائر بود. حاکم جائرم اگر نباشه یعنی کی باید باشه؟ حالا این ابو نواس باید کی باشه؟ امام معصوم باشد. یعنی تقابل بین این بود که او نباشد و این باشد. اما آیا به معنی است که فقط امام معصوم باشد یا نه امام برحق باشد، امام مشروع باشد؟ اینو تو ادله قلی با هم دیگه بحثش میکنیم. و صلی الله علیه و آله محمد. اللهم صل على محمد.